أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والثمانون، جلسه 81 از مباحثه فقه المسجد در باره حق و سبق بحث می کردیم و رسیدیم به ذیل مسئله تحت عنوان فروع حق و سبق. در فروع حق و سبق چند فرع رو بیان کردیم. فرع امروز که بهش میپردازیم فرع پنجم از فروع حق و سبق. پنجمین فرع عبارت است از این که حکم ما اذا سبق اثنان معا الى مکان من المسجد، اگر دو نفر با هم حرکت کردن وارد مسجد شدن، دوتاشون هم با هم به یک نقطه رسیدن برای نشستن در اون مکان یا احراز اون مکان، احراز حق و سبق برای خودشان نسبت به اون مکان، اگر این دو نفر با هم رسیدن حکم چیه؟ من السابق منهما، کدوم یکی از این دوتا سابق حساب می شود که حق و سبق داشته باشه و چگونه استخراج می شود؟ ما در حق و سبق اصل حق و سبق رو مشروع دانستیم و این حق و سبق رو هم گفتیم تا زمانی که ازش دست بر نداشته و اعراض نکرده از اونجا، این حق و سبق برای او هست. فلیس لأحد ان یزاحمه، کسی هم حق نداره مزاحم او بشود و یزیله عن مکانه، حق نداره او از مکانش بلندش کند. اما برای یک نفر، اما اگر دو نفر در یک مکان هر دو با هم رسیدن، اینجا تمام اون حقوقی که اولویتی که ایجاد می شود برای کدوم یکی از این دوتاست و سابق رو، من له حق و سبق رو از کجا باید استخراج بکنیم؟ این فرع رو هم فقها ها بهش تعرض کردن، متعرض شدن، بیان کردن، ما هم متعرض میشیم که سریع ازش بگذریم. از جمله فقها هایی که متعرض این مسئله شدن در میان قدما مرحوم شیخ طوسی است رضوان الله تعالی علی، در کتاب المبسوط، در کتاب المبسوط ایشان وقتی از حق و سبق صحبت میکنه برای به شکل عام برای مواضع و اماکن عامه مثل طرقات، مثل نهرها، مثل اماکن مختلفه، بعد میفهمه و ها کذا الحکم فی المسجد، در مسجد هم همینطوره حق و سبق هست. فمن سبق الى مکان کان احق به، هر کسی که سبقت بگیره به این مکانی او احق است. بعدم میگه حالا فاین قام و ترک رحله فیه فحقه باق، اگه بلند شد و بسادش اونجا گذاشت، پهن کرد و رفت، جمع نکرد، حقش باقیه. بعد سمودن ول مسجد لا خلاف فی، درباره این که در مسجد حق و سبق ایجاد می شود خلافی وجود نداره، مخالفی نیست. و فیه نص لنا عن الائمه علیهم السلام، برای ما هم از حضرات معصومین، ائمه معصومین، نصوصی وارد شده، روایاتی وارد شده است که حق و سبق است. اما فرعی که میخونیم رو اینجا متعرض شدن، فهمود فاما اذا سبق اثنان الى موضع من تلک المواضع، اما اگر دو نفر با هم اینا سبقت گرفتن آمدن به یک موضعی از این مواضع رسیدن، یعنی موضعی از مسجد، موضعی از طرقات، موضعی از مثلا یک پارک مثلا یا هر جای دیگه، اینجا چطور می شود؟ اما اذا سبق اثنان الى موضع من تلک المواضع، اینجا حکم چیه؟ ففیه وجهان، فهمیدن دو وجه اینجا وجود دارد، دو صورت هست، دو قول هست. احدهما، یکی از این دو قول اینه که راه حل مسئله قرعه است. احدهما یتقارعان، اولین نظر اینه که وجه اینه که اینجا قرعه بندازم. البته این رو مستعذرید، این در صورتیه که اون مکان وسعت دو نفر رو نداشته باشه، امکان بهره‌مندی دو نفر نداشته باشه. اگه اومدن صف اول رو در این مکان واسه است، دوتاشون هم کنار هم بنشینن، خب مانعی نداره. ولو حتی با این که این طرف اون طرفی ها مثلا یه ذره خودشون جمع کنن بنشینن که این دو حقشون رعایت بشه، این هم اشکالی نداره، این دیگه وسیلهش نیست، نیاز به اخراج من له الحق نیست، اخراج سابق نیست. بلکه کلام شیخ طوسی و کلام فقها که متعرض مسئله شدن مربوط به اونجاست که این مکان لا یسع لهما، برای هر دوی اینا وسعت نداره، اجازه نمیده شاملشون بشود. اینجا فرمودن شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، فرمودن دو قول وجود دارد. قول اول این است که یتقارعان، اینا قرعه بندازن دوتایی، و هو صحیح. شیخ میفهمان که این نظر صحیحه، یعنی قرعه مال اینجاست. و ثانی، قول دوم، وجه دوم اینه که یقدم الامام من شاء منهما، اینجا دیگه جای مراجعه به امام و حاکم جامعه هست، بریم بیش حاکم شهر، حاکم شهر یکی از این دوتا رو مقدم کنه، بگن که آقا شما مثلا اینجا حرف هر دو رو بشنود، یکی از این دو رو مقدم کنه. وجه دوم، یقدم الامام و من شاء منهما، هر کدوم از این دوتا رو امام خاص، امام جز اختیارات امام باشد. خب مبسوط جلد سوم صفحه 277. پس یکی از فقها، شاید اولین فقیه در میان فقها، حالا من بررسی دقیق نکردم، به نظرم میاد اینطور باشه که جز اولین هایی که متعرض شدن به مسئله جناب شیخ طوسی بود در مبسوط، دیگران هم متعرض شدن مثل علامه در تذکره. پس شیخ طوسی دو تا نظر رو مطرح کرد، اما نظر صحیح رو قرعه دانست، راه حل مسئله با قرعه. علامه در تذکره، تذکره الفقها، ایشان هم فهمودن ولو استبق اثنان فتوافیا، اگر دو نفر با هم حرکت کردن، اینا با هم هم رسیدن، فتوافیا، هر دو با هم کارشون جواب داد. ان امکن الجمع بینهما، اگه امکان داره جمع بین این دوتا بشه، هر دو اونجا حق پیدا کنن، خب فبها. اما جازه فهمده این امکنل جمع بینه هما جازه، جایزه هر دو منشین، هر دو حق و سبق دارن، تا هر دوشون بلند نشدن حق دارن، تا هر دو رحلشون اونجا هست حق دارن، اگر رفتن و اعراض کردن حقشون هم ساقط میشه. اما و این لم یمکن، اگر جمع ممکن نباشه چی؟ فهمون اقرعه، اینجا قرعه انداخته میشود. بازم راه حل چیه؟ قرعه است. تذکرت الفقها جلد 2 صفحه 405. صاحب جواهر هم متعرض مسئله شده استش، باز تقریبا به همین صورت. فرمود لو استبق اثنان هنا مثلا الى موضع من المسجد، فرمود اگر دوتا با هم که بخشش مال شرایع است و بخشش مال جواهر، اگر هر دوی اینها مثلا به موضعی از مسجد سبقت گرفتن با هم، فتواف یا با هم رسیدن الیه به اونجا، علا حد سوا مساوی هم رسیدن، هر دو وقتی رسیدن با هم رسیدن، فإن الحکم فیهما متحدون، اینجا حکم یکیست مثل سایر موارد، موضع مسجد غیر مسجد. حکم چیه؟ ان امکن الاجتماع جازه، اگر اجتماع هر دو ممکنه خب جایزه. و ان تعاسرا، علامه فرمود و شیخ طوسی ان لم یمکن، امکان نداشته باشه. اینجا فهمود ان تعاسرا، اگر ممکنه ممکنم باشه، ولی خیلی سخته دیگه، خیلی سخته. اینجا از کنم محضر شما که فهمود اقرع بینهما، بازم اینجا راهش اقراع و قرعه انداختن هستش. فرمودن این راه قرعه معین میکند که سابق کیه. البته زیرش فرمودن فلاحظ و تأمل والله العالم، فرمودن اینجا ملاحظه کن، تأمل کن، ببین که آیا جای قرعه هست یا جای قرعه نیست. شاید مرحوم صاحب جواهر یک نگاه دورادوری به حرف نظر دوم شیخ طوسی هم داشته باشه، لذا فهمودن اینجا لاحظ و تأمل امر به دقت است، ولی شاید یک نظری هم صاحب جواهر در اینجا داشته باشه. جواهر رو کلام جلد 38 صفحه 94. دیگران هم مثل محقق سبزواری مثلا در کفایت الفقه، که اینو قبلا هم گفتم یکی دوبار، که محقق سبزواری کتاب دو جلدی داره که این کتاب معروف نقل میکنه ازش کفایت الاحکام، اما این کفایت الاحکام اسم کتاب نیست، اسم کتاب کفایت الفقه، اینو به اشتباه نقل میکنن. کفایت الفقه مال محقق سبزواری است که ایشان فرمودن ولو سبق اثنان الى موضع اقرع بینهما، مستقیم فرمودن تنها راهش قرعه است دیگه. اون یقدم الامام من شاء منهما، یه شیخ طوسی و لاحظ و تأمل و اینا نداره، اینجا راهش قرعه هستش. خب بناءً علا ما ذکر، یا بناءً علا ما ذکرهو مشهور الفقها، مشهور فقها هم که ذکر کردن، گفتن اگه دو نفر با هم رفتن راهشون قرعه هست. به نظر میاد همین حرفم حرف درستیست. اون سابق که باید استخراج بشود، استخراج و سابق من المتسابقین، این دو که با هم رفتن اونجا، اون سابق اخراجش که در صورتی هم که جمعشون اجتماع هر دوشون ممکن نیست و مکان وسعت نداره امکان ندارد، راهش راه قرعه است، به خاطر اینکه قرعه اصلا جعلت لکل امر مشکل، برای حل هر امر مشکلی است، و این هم از کنم جز از مصادیق امر مشکل هستش. قرعه برای همین تأسیس شده و حل دیگری ندارد، و شکی نیست که این از جمله مسائلی است که مصداق امر مشکل هست و قرعه هم تأسیس شده برای حل مشکل، پس باید تمسک پیدا کنیم به قرعه. این از کنه محضر شما اینجا. اما حرف جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که فرمود نظر دوم، البته خود شیخ نظر صحیح رو فرمودن اوله، ولی نظر دوم هم مطرح کردن، فرمودن وجه دومی هم وجود دارد. اون که صحیح فرمودن شیخ طوسی فرمودن قرعه هست، بنابراین میشه گفت مشهور فقهاین گفتن شاید از شهرت بیشتر باشه، شاید بگیم این که از کنم محضر شما که موافق هم مخالفی هم وجود نداشته باشد در اینجا. اما این نظر دوم که شیخ طوسی بیان کردن گفتن این وجه دوم هم ممکن است، چون نفهمدن قول دومه، قائل ذکر نکردن وجه دوم هستش، این قابل تمسک نیست حتما. چرا؟ چون اختیار امام در امور عامه مسلمینه، در امور مربوط به جامعه اسلامی است، نه در امور مربوط به شخصی. در امور شخصیه خود فرد باید تصمیم بگیرد، یا اون ضوابطی که وجود دارد برای تعیین حکم این مکلف. اما اونجایی که راهی برای تعیین حکم مکلف نداریم و مثلا جز امور عامه مسلمین هستش، امور نوعیه برای مصالح نوعیه برای مسلمین و جامعه اسلامی هست، اونجا امام تدخل میکند و امام وظیفه داره که ورود پیدا بکنه. ولی اون اموری که تعلقی به امور عامه نداره، مثلا مثل ما نهنفی که بیان کردیم، اینها جای ورود امام نیست. بله در یه صورت امام میتونه ورود پیدا کند در اینجا، اونم صورتیه که این دوتا ترافع کنن، لو ترافع الى الحاکم، اگه با همدیگه رفتن پیش حاکم گفتن آقا شما مشخص کن کدوم از ما حق و صبر داریم، اونجا امام حکم میکند و یحکم بینهما، بینش رو حکم میکنه. اما اگر اینا ترافع نکردن، نبردن پیش حاکم، راهش قرعه هست، نیازی به حکم حاکم در اونجا نیست و تدخلی هم برای او از کنم. لذا قبل ترافع لا تصل النوبت الى الحاکم، دیگه قبل از ترافع نوبت به حاکم نمیرسه، خود قرعه مشکل رو از کنه محضر شما حل میکنه. هذا تمام ما یمکن ان یقال فی الفرع الخامس، در فرع پنجم که گفتیم آنچه اگر دو نفر با هم، حالا شما دو نفر بگو، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، فرقی نمیکنه، با هم رفتن در یک مکانی از اماکن عامه که من جملتش مسجد هست وارد شدن، اینجا اقرع بینهما یا اقرع بینهم، بین چند نفر یا بین دو نفر قرعه انداخته می شود. خب اما الفرع السادس، فرع ششم هم که خیلی حرفی ندارد ازش بیان کنیم بگذاریم، فرع ششم حکم و تسبیب فی احراز حق سبقه. آیا فرع ششم اینه که آیا حق و سبق فقط برای سابق مباشری احراز می شود، کسی که خودش مستقیم رفته در اونجا نشسته، یا اگر نه، یا آقای اومد از کنه محضرش ما خادمش رو فرستاد، وکیلش رو فرستاد، فرزندش رو فرستاد، گفت برو شما در مسجد صف اول بر من جا بگیر بنشین تا من بیام، من که آمدم اونجا از کنم محضرشون شما بلند شو من جای شما می نشینم، کما این که در برخی از محافل عمومی این کارو می کنن، در مجالس محافل عمومی میان چند تا از این نیروهای خودی رو می نشونن، مثلا در صندلی های جلو، برای اینکه گاهی مهمان میاد میخوان اون مهمان رو تکریم کنن، اونجا اون صندلی میگن شما بنشین اینجا که کسی جای شما ننشینه، اینجا پر نشده باشه، ظاهرش پر می شود اما حقیقتش این آریه است، این آقایی که نشسته آریه، صندلی آریه او نیست، او آریه صندلیه. از کنم به حضر شما که اینجا نشسته، وقتی که اون مهمان آمد، مهمان مورد نظر آمد، ایشون رو اشاره می کنم بلند میشه و این آقا سر جاش از کنم می شنه. خیلی جاها مرسومه این حرکت، در مسجدم همینطور، اگر در مسجد مثلا مثال بزنیم در نماز جمعه، خب مهمان های ممکن در نماز جمعه بیان، در یک مسجد معروفی باشه، بعضی از افراد بیان میخوان اینا رو تکریم کنن، مهمان داخلی داره، خارجی داره، کسی داره میخواد تکریمش کنه. خب اگر بیان یه آقایی که اونجا نشسته بلندش کنن سر جاش بنشینن که این خلافه، ممکنه راضی نباشد یا اصلا اخلاقا هم درست نباشه، یا آدم های خودشون اونجا میگذارن و از کنم محضر شما، این آقا میاد به نیابت و به وکالت از اون طرف جا میگیره، یا اول حالا در بعضی از این مسائل اون ممکنه اصلا بگن آقا شما اینجا که میشینی جا برای خودت، وقتی آمد واگذار کن، تبروی واگذار کن. اما حالا فرع اینه که اگر کسی به دیگری واگذار کرد، وکالت داد که او برود، حق و سبقی رو برای او احراز کند، استلام کنه، شما برو صف اول برای من جا بگیر و بیا، شما برو در فلان پارک فلان جا مثلا یه پارچه پهن کن بنشین جا بگیر، خانواده یا ما مثلا میخواییم بیاییم اونجا بنشینیم. اگر همچین چیزی شد این چطوره؟ آیا جایز هست یا جایز نیست؟ یا تنها مباشری باید باشه؟ فقط باید خودش باشه؟ اون چه که ظاهر است برمیاد اینه که نه، در این گونه موارد مباشرت شرط نیست، مباشرت شرط نیست در این موارد، اینا قابل نیابت، قابل وکالت، قابل واگذاریه. اگر کسی بگیره تبرعاً بخواد واگذار کنه که قبلا گفتیم مشکلی ندارد، اگر کسی هم وکیل بفرسته بره اونجا جا رو بگیر بله. اما اگر یک نفر یه مسئله از کلا بعد شد، اگر نیاز باشه جداگانه متعرض بشیم، اما زید این نکته میشه گفت که اگر بنا باشه که یک نفر بیاد بره برای 10 نفر جا بگیره، این خلاف سیره اوغلاست و این عرف اوغلا قبول نمی کنه. اما یک نفر تو هیچ مورد، تو نونوایی هم شما بره یه نفر برای 4 نفر جا بگیری اجازت نمیدن، اما یک نفر برای یک نفر امر معقولی است که می شود. اونه که الذی یظهر در این موارد این است که تعیین حق و احراز حق و سبق درش مباشرت تعین ندارد، بلکه این از اون مواردی که نیابت رو وکالت قبول می کند، نیاز به روایت و آیه هم در این مسئله نداره، خودش این جزء مصادیقی است که از اصل مسئله قابل استخراج است. خب این فرع ششم انشاءالله ادامه بس در جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.